بهترین اخبار تاجیکستان و جهان من شاله گلخوجا شما را آشنا میکنم. سلام، اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در برنامه امروز 5 ایول این موضوع ها را داریم. مشکلات جای دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد همراه با حکومت تاجیکستان هزاران ناپدید شوی را تحقیق میکنند. برتری به ماشین های کهنه، حتی بعد من واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 به تاجیکستان طلبات به این واسطه های نقلیات باقی مانده است.
اوپل بسیارتر معقول است برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رس خوده که مثال باید میکنند دسترس می باشد برای این.
فرانسه به پاکستان یادگاری های تاریخی را بوده شده را بازپس داد. این یادگاری ها مال عصر سه پیش از میلاد بودند.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه یک مسئول کارخانه دوزندگی و چهار صاحب کار دیگر را با مبلغ های گوناگون جریمه بست. این افراد به قاچاق لباس حربی و از خود نمودن میلیون ها سومانی عیبدار دانسته شدند. در حکم دادگاه آمده است محکوم شده ها متاع ارزان وارد نموده را توسط شرکت های وطنی با نرخ برزیاد حجت گذاری نمودند. سپس برای تامینات ساختاری وزارت دفاع، قشون های سرحدی و کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی لباسهای حربی را پیشنهاد کردند. به همین ترتیب رهبری کارخانه دوزندگی مشهوره میرزابویوه 85 هزار سومانی جریمه شده برای 4 سال از حق فعالیت در وظیفه دولتی محروم گردید. امروز گروه کاری سازمان ملل متحد اوید با ناپدید شوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان اظهارات پخش کرد. این در این اظهارات آمده است کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قبل آنها هزاران نفر ناپدید شده باقی میماند. در این سفر گروه کاری با مقامات تاجیکستان، خویشاوندان ناپدید شده ها، حقوق شناسان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کردند. همکاران ما امروز در نشستی مطبوعاتی گزارش گرونی سازمان ملل متحد در دوشنبه شرکت داشتند.
گروه کاری آید به ناپدید شوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصان شدند که در ناپدید شوی این گونه اشخاص دست دارند.
وضعیت باید ایجاد شود که پدیده ناپدید شوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها، مانند کشتار، آدم ربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیت دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدید شوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدید شوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. جویز به تاکید است که موضوع تحقیق گروه کاری سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز در بر میگیرد. در این سالها به قول متخصصان سازمان ملل متحد چند قبر دست جمعی باز نشده وجود دارد. اعضای هیئت نمایندگان گروه کاری میگویند تاجیکستان را با بعضی امیدها و نگرانی های جدی ترک میکنند. رومیاریم به موضوع دیگر. روزی 4 ایول پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحاد اروپا کمک خواهد کرد.
دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذار نمی بینم. تکرار میکنم که این مسئله با کارشریکان اروپایی ما وابسته است.
روز پنجشنبه در چارچوب سفر یک روزه رهبر روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتارلا و پاپ روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم ایتالیا اروپا به روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روسگار و ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. Мани воридоти мошинҳои истеҳсолашон кӯҳна дар Тоҷикистон талабот нисбати ин гуна воситаи нақлиётро дар кишвар аз байн набурд. Гузашта аз ин нархи мошинҳои кӯҳна баландтар шудааст. Интихоби аксарияти ронандаҳои тоҷик то ҳанӯз бар сари мошини тамғаи Opel меафтад. Ин мошини сохти олмон, ҳарчанд дасти дуввум аст, дар муқоиса бо мошинҳои дигар аз маҳбубият бархурдор мебошад. Зарангиз Наврушов ва Шодмони Ятим бозори мошинҳоро дар душанбе омӯхтанд.
Зафар Кулобиев мошинашро ба истиқболи харидорон омода мекунад. Ӯ ду мошини Opel истеҳсоли то соли 2004-ро тоза вориди мошин бозор кард. Бовар дорад дар нахустин рӯзи савдо харидори худро пайдо мекунанд.
Иншалло, ам як рӯзи зиёд намехашам. Ҳама тайёр мекунем, медрори ва тесттар мекунем.
Яъне талабот ҳаст бисёр.
Оҳо, ин мошинае ки содатар ки аст, ам ҳисобаш.
در یک سال اخیر نرخ ماشین‌های کهنه و استحصال سال‌های تا 2005 30% گران شده است. حالا در ماشین بازار دوشنبه نرخ اوپل استحصالش تا سال 2001-2002 که تا 30,000 سومانی ارزش داشت با 40,000 سومانی رسیده است. مرسدس های هم که قبلا با ارزش 80,000 سومانی خرید و فروش می شدند، حالا بیش از 100,000 سومانی ارزش دارند.
سبب ها قیمت بدنش دیگه نیست. ای همین حساب که همین کوفته کوفته میاره سبچست های نو نو زده میاره میخشه. ای 30,000 های 97 سال های ایو 50,000 های
تاجیکستان ماه فوریه سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. سبب این اقدام حفظ محیط زیست گفته شد. بعد از این قرار به گفته تاجران نرخ این ماشین ها بالا رفت. ماشین های استحصال آلمان خصوصا تمغه اوپل در تاجیکستان از همه خوش خرید و مورد پسند رانندگان است. برخی از تاجران میگویند هنوز هم این نوع ماشین ها در شکل قسم های احتیاطی وارد تاجیکستان می شوند. با وجود آنکه واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین های فروشی را همین نوع ماشین ها تشکیل می دهند و طوری همینجا به ما گفتند بازار این نوع ماشین ها هم به فرق از ماشین های گرانبها و نو گرمتر است. با باور تاجران و رانندگان به فرق از ماشین های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ای ماشین های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین ها هم قشر میان حالی اهالی هستند.
این اصلا ماشین های اوپل کاروان هایی که می باشد که این در همینجا بسیارتر دیده می شود. اکثریت مردم دیخان، مردم هایی که صاحب کارند و زمین دارند اصلا توجه آنها بهتر به همین نمود ماشین ها هست. باز شخصانی هستند که دیگر ماشین ها رو ماشین های خیلی هستند که سرعت نوکیشون بلند است، کمفورتشون زیاد است. خیلی با اکثر دیگر ادمو با ادمایی که مبلغ زیادی دارن با من با اون ماشین هم دارم.
دوستداران ماشین های نو و زمانوی بیشتر با ماشین های استحصالی کوریا برتری می دادند. نرخ این ماشین ها در قیاس با ماشین های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین های نو در یک سال اخیر پایین رفته است.
بیشتر کیا را بیشتر می گیرن؟ کیا نرخش ارزان تره نزده با تایو تره
چقدر از نرخوه؟
نرخش 180,000 سومان
ارزوی خریداری ماشین های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند اما با توجه به جای بو امکانیت میگویند هنگام خرید به ماشین های کمخرج و کهنه‌تر برتری میدهند
اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیارتر معقول است برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخوده که مثال باید میکنند دسترس می باشد برای من.
به تاجیکستان اکثرا واسطه‌های نقلیات دست دوم وارد می‌شوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین‌های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساساً از کشورهای اتحاد اروپا، امارات عرب، آمریکا و کره وارد کرده می‌شوند. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ 216.3 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است.
بینندگان عزیز، رادیو زودی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من راه‌اندازی نموده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود در این نوار نقل کنند. نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو زودی برای ما بفرستید. مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. غالبان را جایزه منتظر است. علی رغم مخالفت مقامات مصر در شهر لندن، مجسمه شاه توتنخامون که شاید 3000 ساله است با مبلغ 6 میلیون دلار به فروش رفت. مقامات مصر طلب کرده بودند که مجسمه به این کشور برگردانده شود. مزایده کریستی میگوید که مجسمه سال 1985 در شهر میونخن از دست تاجری خریده شده است. به فرق از لندن، فرانسه صدها یادگاری های تاریخی را به مکان اصلیشان بازپس داد. خرامان بقازاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات فرانسه در یک مراسم با تنتنه 445 یادگاری تاریخی را که از ولایت بلوچستان پاکستان ربوده شده است به صاحبان اصلیشان برگردانیدند.
این واقعا یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس میکنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد.
is coming back to its homeland. سال 2006 خادمان گمرک در فرودگاه پاریس چند کانتینر یادگاری های تاریخی را که به یکی از گالری یا نمایشگاه ها فرستاده شده بود مصادره کردند. نام این نمایشگاه آشکار نشد، ولی گفته می شود که این مؤسسه با پرداخت جریمه هنگفت مجبور شد. سپس هفریاچیناسان تشخیص نمودند که نگاره‌های عصر برنجی از ولایت بلوچستان پاکستان به فرانسه فرستاده شدند.
نگاره‌هایی که به پاکستان برگردانده شدند با یادگاری‌های تاریخی شباهت دارند که در عصر 3 پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان پاکستان به یغما بردند.
بلوچستان بخشی از تمدن کنار رودی هند بوده است که از عصر برنجی، یعنی تخمیناً 3 تا 5 هزار سال پیش وجود داشت. قبرستان های آن دوره هدف قاچاقچیان یادگاری های تاریخی شده است.
بزرگترین مشکل برای میراث این منطقه است. این عمل را نه تنها قاچاقچیان بلکه بازار نیز تشویق میکند. در بلوچستان این نوع دزدی زیاد به چشم میخورد. متاسفانه تمام اطلاعات آنتروپولوژی و بیولوژی درباره مردم اینجا و طرز دفن مردم امروز بین نمونی شده.
سالهای اخیر فرانسه یادگاری های تاریخی و فرهنگی را به چندین کشور از جمله مصر، پرو و بنین برگردانید. یادگاری های تاریخی که به پاکستان برگردانیده شدند، بزودی در نمایشگاه های این کشور ظهور خواهند کرد.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
تخمین می رود که در بازار سیاه ارزش این نگاره ها به 157,000 دلار برابر است، ولی احتمال برای خود پاکستان این همه مواد بی‌بها بوده است.
رسانه‌های بریتانیایی می‌نویسند اوی سلطان نظربایف، نبیره نور سلطان نظربایف، پرزیدنت پیشین قزاقستان، دیروز در دادگاه گزیدن پلیس را رد کرده است. به نوشته رسانه‌ها، اوی سلطان نظربایف تلاش داشت خودکشی کند و پلیس را گزید که می‌خواست او را نجات بدهد. نظربایف در حمله به روسا سیمبروک عیبدار می‌شود. گفته می‌شود اوی سلطان نظربایف پسر دریغا نظربایف، دختر پرزیدنت پیشین قزاقستان است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و میگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما بیننده عزیز است. www.azadi.org برای یکایک شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در یک ترکش ماشین در جنوب شرق ترکیه روز 5 ایول 3 شهروند سوریه کشته شدند. این حادثه را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان مانند به حادثه های تروریستی نامید. در این ترکش که در شهرک ترکیه ریحانلی در مرز با سوریه روی داد، یک نفر مجروح شد. اردوغان در یک اظهارات تلویزیونیش گفت معلوم است که در ماشین بمب بود. او گفت تحقیق سر شده است و این حادثه می تواند به تروریسم پیوند داشته باشد. آژانس ریترز با نقل قول از منابع امنیتی گفت که بمبگذار مرگ طلب یک مسافر سوریه بوده است. سرچشمه گفت که مسافران این ماشین ترکیده را برای احتمالاً پیوند داشتنشان با گروه تندگرای دولت اسلامی تفتیش میکنند. رفتار چند پیش ستاره صحنه روسیه آلا پوگاچوا باعث بحث و انتقادهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بخش روسی رادیو آزادی روز 4 ایول نوشت که آوازخوان معروف با نیت سفر به شهر ریگا به ایستگاه راه آهنی ریجسکی وگزال آمد و به نزد قطار خود نه پای پیاده بلکه سوار ماشینش نزدیک شد. از درون ماشین در نزد قطار ایستگاه راه آهن او همسرش برنده تلویزیون ماکسیم گالکین و دو فرزند خردسالشان بیرون شدند. این کاری پوگاچوا واکنش های زیادی منفی به بار آورد و بسیار منتقدان آوازخوان نامدار را برای آن محکوم کردند که نخواست در پهلوی مسافران عادی دیگر تا به قطار پیاده رود. روزهای 6-7 ایول رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی به تاجیکستان و قرغیزستان سفر میکند. هدف اساسی سفر اشتراک در نشست 15 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی میباشد که 7 ایول در شهر بیشکک دایر میشود. موضوع اساسی بررسی تطبیق استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی است. استراتژی دوم اتحاد اروپا ماه ایون از جانب شورای کارهای خارجی اروپا قبول شد. در آستانه واخوری وزیران روز 6 ایول فدریکا موغرینی به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان می رود و با وزیر کارهای خارجی این کشور رشید مریدوف سازشنامه بنیادی نمایندگی اتحاد اروپا را در این کشور امضا خواهد کرد. مایکل روت وزیر دولتی آلمان در امور اروپا گفت مقامات اروپایی تلاش میکنند کشورهای بالکان غربی را باور کنند که به عضویت اتحاد اروپا درآیند. او روز 4 ایول هنگام سخنرانی گفت که جریان عضویت همه 6 کشور منطقه بالکان را به اتحاد اروپا جانبداری میکند. وزیر آلمانی در جریان کنفرانس بخشیده به موضوع بالکان غربی که در شهر پوزنن پولش جریان گرفت گفت ما همه مسئولیت داریم تا باور حاصل کنیم که دورنما به عضویت اتحاد اروپا مشخص میماند. در جریان افتتاحی کنفرانس دو روزه وزیر کارهای خارجی پولش یاتسک چاپوتوویچ به همکاری قویتر اتحاد اروپا با 6 کشور بالکان دعوت کرد. او گفت که این همکاری برای تقویت ثبات و رشد در منطقه یاری میرساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید امیدوار است رهبری حکومت پاپولیستی ایتالیا با باور کنندن سران نو اتحاد اروپا یاری میرساند تا سیاست خود را نسبت به تحریم های جاری شده به ضد مسکو سبک کنند. پوتین روز 4 ایول در رفتی کنفرانس یک روزه در روم گفت امیدوارم که ایتالیا پیگیرانه و خیلی روشن درباره موقعش و مبارزه برای آنچه که بارها در میان مردم گفته شده است، به ویژه درباره بازگشت پره به روابط عادی میان روسیه و اروپا بیان کند. پوتین در یک نشست یک جایه با نخست وزیر ایتالیا در روم گفت:
перспективы всегда есть.
همیشه امکانات هست. ما در بسیار ساحه‌ها طبیعتاً شریک هستیم. ما از جهت جغرافی نزدیک هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پوره برقرار کردن رابطه ها نداریم.
پوتین که پس از انجام مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونتی، پریزیدنت سرژو ماتاریلو و پاپ روم فرانسیس صحبت میکرد گفت روسیه تلاش های ایتالیا را برای بهبود یافتن رابطه های اتحاد اروپا با مسکو مشاهده کرده، ولی عین زمان میفهمد که این تلاش ها از جانب برخی پایتخت های اروپایی پشتیبانی نمیشوند. رهبران حکومت راستگرای ایتالیا به بهبود روابط با روسیه اظهار امیدواری کردند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پس از آن که یک کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق یا گلگاه گیبرالتر منکرده شد، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 ایول اعلان کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است در پی توقیف غیرقانونی یک کشتی نفتکش ایرانی در گلگاه جبل الطارق از سوی نیروهای بحری بریتانیا، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه دعوت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که بعداً درباره دعوت شدن سفیر بریتانیا به این وزارتخانه با رسانه ها معلومات ارائه خواهند کرد. حکومت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از من کردن یک کشتی بزرگ نفتکش در آبهای خود خبر داد که به گفته خبرگزاری ریتز از ایران به سوی سوریه در حرکت بوده است. در بیانیه حکومت جبل الطارق به ایران اشاره نشده است. سبب منع این کشتی نفتکش نقض تحریم های اروپا علیه سوریه قید شده است. فابیان ریکاردو نخست وزیر گیبرالتر سبب نگه داشته شدن این نفتکش را ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا بر ضد سوریه نامید و افزود
این عمل پس از خبر گرفته شد که به دست دولت گیبرالتر رسید کشتی گریس وان با این کار خود تحریم های اتحاد اروپا را به ضد سوریه ویران کرده است. حقیقتا دلیل های داریم که نشان می دهد گریس وان بار نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برد.
با این حال خبرگزاری ریتز بر اساس معلومات وبسایت که مسیر کشتی ها را ثبت می کند می گوید که این کشتی بزرگ نفتکش از ایران به سوی یک پالایشگاه در سوریه براه افتاده است. همین خبرگزاری عین حال به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا نوشته است که جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این کشتی نفتکش شده است. جبل الطارق زیر حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در منع کشتی نفتکش نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. در بیانیه حکومت جبل الطارق آمده است دلیل های در دست است که این کشتی نفتکش مواد خام خود را به پالایشگاه بانیاز در سوریه می برد. این پالایشگاه شامل تحریم های اتحاد اروپا علیه حکومت بشار اسد در سوریه است. اروپا دو پالایشگاه در حمص و بانیاز را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. بر اساس آمارهای شرکت هایی که مسیر حرکت کشتی ها را پیگیری می کنند، ایران در فاصله ینور سال 2017 تا 20 اکتبر سال 2018 روزانه به طور میانه 50,000 بچک نفت به سوریه انتقال داده است. اما از ماه نوامبر سال گذشته که امریکا اولین دور تحریم های نفتی علیه ایران را به حالت اجرا گذاشت تا اول ماه می سال روان که امریکا کاملا نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرد، ایران نفت به سوریه نفرستاد. این موضوع در رسانه های داخلی سوریه نیز بازتاب یافته بود و از کمبود شدید بنزین بنابر نبودن نفت ایران شکوه کرده بودند. این آمارها از سوی دیگر شرکت های پیگیری مسیر حرکت کشتی ها نیز تایید شده است. بر اساس آمار این شرکت ها ایران در 2 ماه گذشته دوباره صادرات نفت به سوریه را آغاز کرد و روزانه حدود 100,000 بشکه نفت خام به سوریه داده است. در حال خبری منع کشتی نفتکش ایران در جبل عطارق منتشر شد که روز گذشته هم تعداد از نمایندگان پارلمان ایران به منع شدن یک کشتی نفتکش دیگری حامل 1 میلیون باجک نفت در عربستان سعودی اعتراض کردند. طبق برخی گزارش ها این کشتی هم حامل نفت فرستاده شده به سوریه بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی‌های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان با نشر اظهارات مطبوعاتی گفت که کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قبل این کارشناسان هزاران نفر ناپدید شده باقی می‌مانند. گروه کاری از جانب کمیسر سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. این گروه را که سفرش به تاجیکستان از 30 ایون تا 5 ایول ادامه کرد، گزارشگر ویژه آید به حوادث ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری برنارد دوهایم رهبری میکند و قرار است خلاصه های بازدید از تاجیکستان در گزارش نهایی به عنوان شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در ژنو در ماه سپتامبر سال 2020 پیشکش شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حالی است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. در چندین حادثه بعدی در تاجیکستان پیدا شدن افراد ناپدید شده در کشورهای دیگر مثلا روسیه، مقامات و هم خود بازداشت شده ها از پشت پنجره گفتند که گویا اختیاری به وطن برگشتند. حکومت تاجیکستان نیز بازگشت آنها را اختیاری عنوان کرده است. برنارد دوهایم رهبر گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری است که نیت دارد گزارش ویژه خود را از سفر و بازیافت ها در تاجیکستان بعداً در نزد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشکش کند. او روز 5 ایول در پایان سفرش به خبرنگاران گفت با نمایندگان دستگاه پرزیدنت، وزارت عدلیه، خویشاوندان گمشده ها و جامعه شهروندی ملاقات کرده است. او گفت در این سفر نتوانست با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان دیدار کنند. در نشست مطبوعاتی که در داخل بنای سازمان ملل متحد جریان گرفت، هیچ نفری از مقامات تاجیک حضور نداشتند. تلاش خبرنگار رادیوی آزادی برای شنیدن موقع مقامات با خلاصه های گروه کاری سازمان ملل متحد هم روز 5 ایول نتیجه نداد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری به خبرنگاران گفت گروه زیر رهبری او در جریان سفر خود به تاجیکستان 8 پرونده اشخاص ناپدید شده را بررسی کرد که یکی از آنها همچنان حل نشده باقی مانده است، ولی از شرح جزئیات این پرونده و هم شخصیت افرادی که در بارشان به عنوان ناپدید شده ها صحبت می شود خودداری کرد. برنارد دوهایم در اظهارات خود تنها اشاره کرد که در میان ناپدید شده ها چند مخالف حکومت تاجیکستان می باشند. او گفت
مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیدار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید که با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود. برنارد دوهایم در رابطه با آشوب در زندان وحدت گفت درباره این حادثه معلومات زید و نقیض وجود دارد. در حالی که به قبل دوهایم از روی معلوماتی که از منابع غیر رسمی به دست آوردند ضمن عملیات پخش آشوب زندان وحدت، به گفته او قانون ویران کنی های جدی از جمله استفاده بیش از حد قوا و نیرو صورت گرفته است، ولی این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که معلومات استفاده از حد زیاد نیرو را رسما تصدیق کرده نمیتوانند و باید در اینجا یک تحقیقات بی‌طرفانه صورت گیرد. انتقادها از پخش آشوب در زندان وحدت و هم زندان خوجند قبلا نیز صدا دادند، اما مقامات پخش بی‌رحمانه آشوب دو زندان را رد کرده گفتند از روی ضرورت عملیات صورت گرفته است. نزدیکان بعضی از اشخاص بینشان شده در تاجیکستان میگویند با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری صحبت کردند. زبونیسا تورانو و ساکن شهر کلوب که 4 سال است پسرش محمد سعیدوف را میجوید و رادیو آزادی گفت با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد تلفنی صحبت کرده است.
در باره همی بچه پرسیدن که سال از سال همی در 2015 همی اگوان با تلفن کرده درکش داره نداره.
در باره بدرک شدن محمد سعیدوف و قاسم کریموف دو ساکن شهر کلاب نخست رادیوی آزاد گزارش داده بود. نزدیکان این دو ساکن شهر کلاب میگویند سال 2015 این دو نفر از جانب ماموران قدرتی در دوشنبه بازداشت شدند ولی از آن وقت دیگر از آنها هیچ درکی نیافتند.
مقامات حساب کردند که در 6 ماه سال روان بیش از 13 هزار صاحب کار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. 90% آنها شخصانی صاحب کاران انفرادی بودند. عامل های قطع شدن فعالیت صاحب کاری بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحب کاری، مشکلات مالی و سنجش های به تکرار مقامات عنوان می شود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. زین‌الدین کریموف 33 ساله 10 سال پیش در شهر خوجند مغازه فروش لباس و پایافزول تاسیس داد. در آغاز تجارت او خوب پیش می رفت و در 4 سال اولی کارش 4 فروشگاه بزرگ باز کرد. زین‌الدین حالا با تأسف میگوید که در برابر تفتیش های به تکرار اداره های گوناگون طلب اجرای کارهای خیریوی که حکومت محلی درخواست میکرد دیگر نتوانست کار خود را با موفقیت پیش برد. او چند روزی پیش به نشانی اعتراض از این همه فعالیت صاحب کاری خود را قطع کرد و در فیسبوک نوشت بس محکم میشویم. زین‌الدین روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
خیلی میخواستم موفق شوم. این تفتیشات های نادرکار، تفتیشات های روز از روز گوناگون شکل و جریمه های تا حد به اندازه کلان مرا نگذاشت کار کنم.
همین طور فروشگاه های برندی شپرگ جنس، شپرگ ارزان و شپرگ کلاسیک در خوجند بسته شد و بار دیگر مشکل بودنی شرایطی پیشبردی صاحب کاری و تجارت در تاجیکستان را نشان داد. زین‌الدین کریموف مال های باقی مانده مغازه هایش را با تخفیف های بلند به فروش گذاشته است. حالا که به قبل علم های او از بستن تجارتش تازه است میگوید صاحب کاری به او نه رشد و پیشرفت بلکه دردی سر ایجاد کرد. زین‌الدین میگوید این همه سال ها از حساب تجارت او 20 نفر دیگر نیز جای کار داشتند و خانواده شان را تامین میکردند. این قهرمان رادیوی آزادی تنها نیست و به اطلاع رسمی تنها در 6 ماه امسال در تاجیکستان بیش از 13 هزار صاحب کاری خرد و میانه ترک پیشه کردند. در صحبت های بدون ثبت اکثر صاحب کاران در تاجیکستان از گرانی انداز یا به عباره آنها نادرست ستاندن مالیات شکایت میکنند. اکثر آنها باری مالیات را میان شکن میشمارند اما نمیخواهند نامشان برده شود با گمان اینکه مبادا شکایت آنها از انداز برایشان دردی سرساز نشود. سعادت خان دولت و یک صاحب کاری سابق یک سال پیش از صاحب کاری و تجارت کنار رفت. در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی کارخانه قنادی باز کرده میخواست به صاحب کاری مشغول شود ولی برعکس کارش همیشه پیشنهاد حسابات و نوبت پایی در پشت دری مقامات بود. سال گذشته دوچیتان کل تاجیکستان گفت از 87,000 سنجش مقامات حدود 23,000ش غیر نقشوی و تکراری بوده است. سنجش های زیادی بیرون از نقشه اساسا به مقامات نظارت فعالیت فارماسیفتی، آتش نشانی، تاجیک استاندارد و حفظ محیط زیست مربوط بوده است. برای گزاروندن سنجش های بیاساس و غیر قانونی در 9 ماه سال 2018 155 کارمند مقامات نظارتی و سنجشی به جوابگری انتظامی و ماموری و جنایتی کشیده شدند. خود مقامات کاهش یافتن شماره صاحبکاران را موقتی میدانند و میگویند با رفع شدن تأثیر بحران اقتصادی صاحبکاران دوباره به کار شروع میکنند. اقتصاددان ها میگویند قطع فعالیت صاحبکاران برای اقتصاد تاجیکستان پیامدی ناخوب دارد، زیرا آنها اهالی را با جای کار تامین میکنند و از درآمدشان انداز می سپارند. شمسدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک رشد صاحبکاری خرد و میانه را در کشور محرک حرکت اقتصادیات عنوان کرد. جلالوف گفت
دولتی که رو به دستگیری صاحبکاری خرد و میانه میارد البته با یک بگه موفقیت خوب نایل است و این امنیت اقتصادی هم است برای رشد آینده، چون که کپیتال کلان میتواند در یک وقت معین فعالیت کنه، میتواند با رشد در دیگر منطقه رشد کنه، نه که خرد و میانه که وابسته در خدی همو حدودی حکومت دولتی در همو کشور موجود است بیشتر تکیه به همو خدی حکومت کشور میکنه.
با در نظر داشت این مشکلات پرزیدنت تاجیکستان محید کبری سال 2018 گفت برای دستگیری یا حمایت از صاحبکاران 300 روز اصلاحات اعلان میکند. امام علی رحمان روز 26 دکبر در پیامش به پارلمان گفت همه گونه سنجش فعالیت صاحبکاران استحصالی از دفتر دادستانی کل، آژانس مبارزه با کرپسیا، اداره انداز و پلاته حساب و گمرک در سالهای 2019-2020 منع کرده شود. این زمان در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در شهر ژنو مکالمه هیئت حکومتی تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 3 ایول به پایان رسید. در این نشست مقامات تاجیکستان گزارش دادند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری هم کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خونجند وعدت در ظرفی کمتر از یک سال گذشته صورت گرفت و پرسیدند که آنجاها چی شد و چی گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوالها جواب داد که در هر دو زندان جنایت کارانی خطرناک برای فرار آشوب برداشتند. او از جمله در برای آشوب ماه می در زندان وحدت گفت
30 اصاب اپسنخ اصوشدینخ تیرسیسکی ارگانیزاسی اسلامسکی گسودارستو
30 جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوع انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 اسوجدینخ от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها به سبب شرایط بد در زندان‌ها مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت مطرح شد و وسیل کسانچین نماینده کمیته اسلوونی از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به آنها گفت اگر چنین کاری شده باشد پس بر اساس قانون بود است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند. در روز دوم نشست یوسف رحمان دادستانی کل اول در برای زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین او را به زندان محکوم کردند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بیگناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر شد. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شرح داد و گفت که گناه های او در دادگاه ثابت شد و او قانونی جزا گرفته است. اما یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه را تحقیق میکند مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل پرونده بزرگ مهر یاروف را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسیش بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 موردی تقلب‌کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد شاید نظرهای سیاسی یاروف در زندان پیدا شده باشد. نشست روز 3 ایول به پایان رسید و یوسف رحمان وعده داد که با سوال‌های باقی مانده اعضای کمیته حقوق بشر مقامات تاجیکستان در مدت 48 ساعتی آینده جواب می‌دهند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
انسان ها نباید کهنه پرست باشند و پیشروی در زندگی همیشه از قلاب‌شکنی ها پیدا می شود. این نکته را زاکر صابیروف رسام شناخته تاجیک مؤلف دو رویه نقاشی نورواریزم و تنواریزم در نمایشگاه آثار هنری خود که بگاهی 1 ایول در شهر دوشنبه آغاز یافت ابراز نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. در این نمایشگاه بیش از 40 آثار این رسام 68 ساله تاجیکی با رویه نورواریزم و تنواریزم تصویر یافتند به معرض گذاشته شد. آقای صابیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت رویه هایی که او اختراع نموده است در عالم رسامی تاجیکستان و جهان نوگانی به حساب رفته، نه همه فلسفه چنین رویه ها را به خوبی درک می کنند.
همش درباره اون که همه این رویه که من اختراع کردم در جهان معلوم شده ایست و دستو بسیار شهروندهای زیادی پیدا شده ایست و دست در این باره. میخواستم که در تاجیکستان مخلان جایی که در جایی که تولد شد اخلان همین ها درک کنن و دانن که ما چی داریم.
نقاشی های زاکر صابیروف تصویری زیبایی های حیات، ابراز های واقعی و بدیعی، چهره های سرشناس ملی و بین المللی و فراگیری موضوع های حساس تاریخ و فرهنگ، تصویری لوحه های تمدن جهانی می باشند که در قالب تنظیم نور و شکل دهی متا تصویر می یابند. او در شرح یک آثار تخیلی خود که در زمینه حکایه 1001 شب آفریده است گفت هدف دوباره زنده کردن این حکایه با پیشنهاد رویه نوی هنری رسامی می باشد. صابیروف در یک نقاشی دیگر خود با نام فیغان سالهای 90 که حادثه و واقعه های سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را به تصویر کشیده است گفت در این یراق را نشان نداده است، فقط آفتاب و کفن را نشان داده است که با کفن آفتاب را محکم کرده ایستادند. در این نمایشگاه همچنین با پیشنهاد رویخط نخنامه نقاشی های این رسام تاجیک با ارزش گوناگون به فروش گذاشته شده است. صابیروف گفت هر یک نقاشی هایش از $100 تا $44,000 نرخ دارد و برای آفریدن یک آثار تا 2 ماه و گاه 1 سال و از این هم زیاد وقت می رود. او گفت با توجه به آن که فرهنگ خریداری نقاشی های رسامان در تاجیکستان رشد نکرده است و ثروتمندان به چنین چیز توجه ندارند، نمی شود از حساب هنر رسامی در کشور زندگی را پیش برد. همصحبتمون تاکید نمود که سال 2006 باری نخست با رویه نورواریزم و تنواریزم آثار نخستین خود را پیشنهاد کرد که نه از جانب همه قابل قبول دانسته شد. او دلیل قابل قبول نگردیدن آثارش را ناآگاهی ارزیابی نمود.
گفتند که این چی لازم، این چیزهای چیزی نوی چی در کار مکو نش سرشته کردن میتونیم نوروز اگجو سرشته میکنیم.
صابیروف در شرح مختصری چی بودن این دو رویه اختراع نموده‌اش گفت
دنیا رو در شکل نورها دیدم، در شکل فضاها، برای اینکه ما از فضا عبارت هستیم، امروز پیدا شدیم پگه نیستیم، از فضا به فضا همین خیلی است. ما از سببی که مولکولایی که ما با عقل درک میکنیم لیکن با چشم دیدن نمیتونیم، به مانندی قوای برق اینکه شمال بود ما اینا حس میکنیم لیکن دیده نمیتونیم. اگر چنگ باشد اگر او رو میبینیم، اگر چنگ نباشد اگر بود رو ما فقط حس میکنیم و خلاص. این نور هم از همین است بارد، فضو از همین بارد است. این یک همین طور هم دنیایی که ما همش داریم همش از فضوی بارد است. دویوم رویه این تنواریزم از پیشتره نامش متریال تری ایزم بود، نچه من از منوی متو متوی که محر در اطراف ما میبینیم کلی باس ما همش از متوی بارد است. این شکل گرفته من گویا که یک ترتیبی یک کمپوزیسی نو میسازم.
هرچند نه همه فلسفه رویه های اختراع نموده زاکر صابیروف را به درستی درک میکنند، در نمایشگاه نقاشی هایش چندی از شرکتداران گفتند برایشان دیدن چنین رسم ها با سبک و رویه نو جالب است. محمد کریم رقیبوف از زمره شرکتداران است که بر رادیوی آزادی گفت تماشای آثار زاکر صابیروف برایش جالب بوده، شخصا او این رسم را میشناسد که صاحب مکتب است و در عالم رسامی راه و رویه خود را دارد. زاکر صابیروف مؤلف بیش از 150 آثار نقاشی با رویه های نورواریزم و تنواریزم می باشد. آثار او در چندین نمایشگاه های بین المللی و جهانی سزاوار جایزه و شاه جایزه ها گردیده است. از جمله سال 2015 صاحب شاه جایزه عقاب طلایی در نیویورک و سال 2018 در اوکراین عنوان رسامی بهترین را سزاوار گردید. او اکادمیک فخری اکادمیای رسامی روسیه بوده، همچنین دارنده نشانی برای رشد صنعت اوکراین نیز می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروزی ما فضیل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فضیل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چه گم اول با احساسات داده شدم نمی ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها ادزیو ها یعنی چه گم نظرسنجی بعضی اشتراکچیون شبکه های اجتماعی رو به نظر جمعه همچون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم. بعدان دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دوم رو تاسیس دادم. برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عاملی تحقیقاتی نشون داد که با از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد. یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حساب محلگرایی زمیلچیستو ریتینگ رو عموما زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه چگون در با اصل واقعه موافق نیستم. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصد چگون روشن فکری اندوختن مردم ترتیب دادم، لیکن چگون تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیش بینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختن مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی، یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مساله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشان دادها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دزدی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساساً در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصولی فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصولی ترتیب دادن یعنی که کوفیسینت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساسی همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگون استاندارد اند پورز بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین ما چگون سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت بگیریم، ولی مدل ها زیر تحقیقات ها قرار دارن، هستن بچه هایی که یعنی خیلی چگون متخصصان هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من این رو پینها نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر به یک ترتیب بود همین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، لیکن در حضرش تن رو با اصول حکمان ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمان کی ها میشود؟
حکمان شخصانی که در سیستم دولتی کار کردن میدونن، سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمان ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشود نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخصی که پرتجربه در همین ریتینگ اعضا میشود، لیکن از سبب اون که بعضیش ترس و هراس دارن، بعضیش از سبب مشکلی زندگی مو با مهاجرت مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یکم تو دستگیری یکم مخموت، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با افسر واقعه ها دوچار شدن از سبب همین ریتینگ ها. تو
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با روی خطی آنتی گیروی ها وارد شده بودن فشار ها با من می اومد، مثال از من تلفن از با فیسبوک می نویستن که چیز رقموی تلفنات رو تیخه می دادم، من چی سوال، من جوی ترس هم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس سر می شود شما زیدی دولت گاب میشه، زیدی دولت اینجا یکون چین برعکس با فایده دولت گاب بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستی.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم ذوق هم در دوچرخه رونی زیاد بود، برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بوستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم، برای اینکه بسیار می رفتم بعضی عمر را در اتوبوس می شناختم، گفتم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم، گفتم بله یون گپ بهم پرابلم باشه، اما ریتینگ شما رو دیدم، خیلی می گفتن که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بسیار، بعد در نزد مردم هم می گفت شکایت که بعد من خسته شدم، گفتم کفایه دیگه با وسیله نقل با اتوبوس ترالیبوس استفاده نمیبرم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم، چون که اعضای حکمان ریتینگ آهسته آهسته برهم خورد تا то 20 июнь, то 25 июнь, базе азоён грин карта буридан мераванд ба дигар давлат. Боим ки дар ҷумҳури Тоҷикистон чере худат медонед, зиндагӣ рӯз аз рӯз каме дигар шуда истодааст. Ва аз ҳамин сабаб мехостам ки ҷаноби олӣ дар чӣ гӯям бо мақсади равшанфикрӣ андохтани мардум ва баланд бардоштани масъулиятнокии хизматчӯни давлатӣ, мақомотҳои давлатӣ ҳамин рейтингро чӣ гӯям дар дастгирӣ кунанд. یعنی که با چی دستگیری کنند؟ با کادرهای مخصوص، کادرهایی که در صحای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشوند. یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی از جانب خلق شود. بگذار خدمتچیان دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن، از فکر و ملاحظه خلق ترسن. بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند، زیرا تنها چیزی نشه زود رهبریت دولت رو مردم عیبدار میکند. برای که هست از بیننگ و ناموس خدمتچیان دولتی هست، اینو خود جناب ولی هم دهم می سال 2019 سال جاری بسیار نقص تاکید کردند. هستن به مسئولیت و این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم، حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدند. یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها تو با من منصب فروختنی بود. تو با این درجه ما در حیات به ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم. از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بواسطه همین ریتینگ ها. بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن، مسئولیت خود رو در نزد خلق درست در کنن، دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا آن شهروند در برایتینگ انتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکارو بعدی که اگر جنوبی اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله در اینجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود دارد، در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکارا نشون میدیم، چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا آن منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد، همه شفاف میشد، به همگان معلوم میشد، به یگان سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود. اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود، بگذار 1000 نفر جمع شود، مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیتناک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی‌مسئولیت است. معلوم میشد، شفاف میشد. جناب ولی هم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند. بعضی از عقیده های کنسرواتیوی که زید همین ریتینگ ها میبرند، از همین سبب امید کلان ندارم.
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو، پس دیگر ریتینگ تغییر نمیشه؟
متاسفانه نمیشه، بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی، از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چی گم در استرافشان شرکت دارم، هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودن استرافشان میرم به اونجا یک فعالیت سویپکوری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی؟
بله بله.
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویپکوری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار میگم با علم مشغول میشدم قبلا، لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریافت دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود، میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد با همین ها تکیه میکردن. خب راست گپ خونی جگر شدم، راست گپ خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات این عوض روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیت بزرگونی بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مالرو گروه برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مالرو گروه همیش دونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب اون که در اینجا وضع اولیوی چون به سبب های شخصی نتونستم به روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم.